در بخش خبری ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. روسیه درباره حمله هوایی آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. جبهه فتح الشام اعلام کرد از حلب بیرون نمی رود. خوش آمدیم به این بخش خبری. من مرتاد قاسمفر هستم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه خواستار انجام تحقیقات درباره دولت‌های روسیه و سوریه به عنوان جنایت جنگی در سوریه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری پس از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در واشنگتن با اشاره به حملات هوایی اخیر روسیه و ارتش سوریه به حلب گفت روسیه و سوریه درباره اینکه دلیل حمله به بیمارستان‌ها و غیر نظامیان بیشتر از یک توضیح به جهان بدهکارند. سازمان ملل به تازگی هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ در حلب، بخش شرقی و باستانی این شهر تا پایان سال جاری میلادی کاملا ویران خواهد شد. وزارت دفاع روسیه روز جمعه در بیانیه‌ای تهدید کرد که چنانچه هواپیماهای جنگی آمریکا یا ائتلاف به رهبری آن کشور به ارتش سوریه حمله کنند، ممکن است هدف سامانه پدافندی قرار گیرند. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اعلام کرد که روسیه و ارتش دولتی سوریه برای مقابله با حملات احتمالی مجهز به سامانه ضد موشکی S-300 و S-400 هستند. در واکنش به این بیانیه، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این بیانیه هیچ کمکی به گام نهادن به سوی یک راه حل دیپلماتیک نمی کند. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه یک نوار ویدیویی از مکالمه دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه را منتشر کرده که او در آن با کلماتی زشت درباره زنان صحبت می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، صدای دونالد ترامپ 11 سال پیش و در حاشیه یک برنامه تلویزیونی به طور اتفاقی به دلیل باز بودن میکروفون ضبط شده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در توییترش با وقیح خواندن این نوار گفت ما نمیتوانیم اجازه بدهیم این مرد رئیس جمهوری آمریکا بشود. دونالد ترامپ روز جمعه از این واقعه عذرخواهی کرده و گفت که این یک گفتگوی خصوصی در رختکن بوده که سالها پیش رخ داده است. دونالد ترامپ در این نوار از جمله از تلاش بدون نتیجه‌اش برای همبستر شدن با یک زن شوهردار صحبت کرده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز جمعه خواستار آزادی فوری 3 ایرانی دارای تابعیت دوگانه شد. یکی از این ستن نازنین زاغری که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد شهریور امسال به اتهام براندازی به 5 سال حبس محکوم شد. باقر نمازی 80 ساله تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و از بهمن ماه پارسال به اتهام‌های نامشخص در بازداشت به سر می‌برد. همچنین کمال فروغی 77 ساله که همزمان تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد از اردیبهشت سال 1190 بازداشت و به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است. در ادامه پیشروی طوفان دریایی موسوم به متیو به سمت شمال و در پی جاری شدن سیل و طوفان در خطوط ساحلی ایالت‌های فلوریدا، جورجیا و کارولینای جنوبی، دولت فدرال آمریکا روز جمعه در این مناطق وضعیت اضطراری اعلام کرد. طوفان متیو روز جمعه از جزیره هایتی در دریای کاریب مسیر خود را به سوی سواحل شرقی آمریکا تغییر داده و تاکنون جریان برق بیش از 500,000 از ساکنان بخش ساحلی ایالت فلوریدا را قطع کرده است. طوفان دریایی متیو تاکنون جان دست کم 842 تن را در هایتی گرفته است. برای اطلاع بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. سپاس که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته درباره تازه ترین گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش مرگ و میر در اثر آلودگی هوا میشنوید.
برای آلودگی‌های داخل شهرها اساساً کنترل کیفیت مد نظر، یه وسایل نقلیه‌ای ایجاد بکنن که حداقل سوخت رو مصرف بکنه.
یک خانه، یک زمین.
92% از جمعیت جهان در مکانهایی زندگی می‌کنند که از نظر کیفیت هوا هیچ تطبیقی با تعریف سازمان بهداشت جهانی نداره. این یعنی تنها 8% مردم دنیا در آب و هوای پاکیزه زندگی می‌کنند و جانشون رو هوای آلوده تهدید نمی‌کنه. یعنی 1 نفر از هر 10 نفر در دنیا. سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارشش درباره وضعیت آلودگی هوا اعلام کرده آلودگی هوا هر سال دست کم جان 6.5 میلیون انسان رو میگیره. این مرگ و میر که بی سابقه توصیف شده همه قشرهای جامعه رو در بر میگیره. هرچند که گفته شده آلودگی هوا در کشورهای فقیر و مناطق روستایی بیش از حد تصور شدت گرفته، اما این آلودگی دست ساز انسانها بر همه کشورها تأثیر گذاره. اونطور که ماندانا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت هوا در برمنگام در بریتانیا میگه، در این کشورها موضوع محیط زیست از جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست.
فناوری کافی برای مبارزه با آلودگی هوا ندارن. مسئله دیگه مسئله امنیتی و سیاسیه که روی اولویت ها تاثیر میذاره. الان اولویت هاشون واقعا مسئله زیست محیطی نیست. شرایط سیاسیشون، شرایط امنیتیشون جزء اولین اولویتاشون حساب میشه. از طرف دیگه بعضی از این کشورها رشد اقتصادیشون وابسته به انرژی ارزان‌تره. یعنی اقتصاد اونها مبنی بر بهره برداری از منابع طبیعی مثل زغال سنگ، نفت، گاز، کشاورزی، منابع جنگلی و باعث میشه که این منابع استفاده بکنن و از طرفی نتیجهش هم آلودگی هوا هست. مسئله دیگه فرهنگیه. اخیراً مردم پاریس رای دادن که تعداد اتومبیل‌ها رو در کنار بعضی از رودخونه‌هاشون متوقف بکنن، که شهردار پاریس هم باشون هم‌عقیده بوده و اینا شهردار رو ساپورت کردن در انجام یه همچین کاری. ولی خیلی کشورهایی که در حال پیشرفت هستن هنوز از نظر فرهنگی مردم هم خودشون در این درجه قرار نگرفتن که بتونن وضعیتی که دولت‌ها می‌خوان در اونجا انجام بدن رو ساپورت بکنن.
اونطور که گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی میگه، منابع اصلی آلودگی هوا از خودروها و وسایل حمل و نقل، از صنعت، از سوختهای فسیلی، از کشاورزی و همینطور پخت و پز و تامین گرمای خانه‌هایی به وجود میاد که هنوز از زغال سنگ و چوب استفاده میکنند. در کنار این نوع آلودگی‌ها، ریزگردها هم قرار گرفتند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده برای این گزارش آلودگی بیش از 3000 محدوده در سراسر جهان را اندازه‌گیری کرده. در ایران با وجود همه مشکلاتی که آلودگی هوا برای کلان شهرها به ویژه در استانهای جنوبی و غربی و شرقی به وجود آورده، این بار نامی از شهرهای ایران در این گزارش به چشم نمیخوره. پیشتر زابل به عنوان آلوده ترین شهر جهان در این گزارش معرفی شده بود. شهری که روز به روز با ریزگردها و گرد و غبار درگیرتر میشه و شهروندانش یا بیمارتر میشن یا مجبور به مهاجرت. سازمان بهداشت جهانی گفته آلودگی هوا میتونه دلیل افزایش سرطان هم باشه. اونطور که دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت ایالات متحده میگه، در تازه ترین پژوهش‌ها همین موضوع تایید شده.
اون چیزی که همه بر اون اتفاق نظر داشتن این بود که آلودگی هوا به خصوص باعث سرطان ریه و دستگاه‌های تنفسی میشه. ولی اون چیزی که جدیده اینه که آلودگی هوا سرطان‌های دیگر هم افزایش میده، به خصوص سرطان دستگاه‌های گوارشی مثل مری، کبد و معده و سرطان پستان در خانم‌ها را دیده شده که با افزایش 10 میکرون توی متر مکعب آلودگی هوا سرطان حدود 22% افزایش پیدا میکنه و مرگ و میر سرطان‌ها افزایش پیدا میکنه. آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زنان باردار افزایش و خب زایمان زودرس معمولا تأثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان.
آمار تازه سازمان بهداشت جهانی محدوده و مناطقی رو بر اساس نقشه کشورها نشون میده که میزان آلودگی‌ها در اونها مشخص شده. ترکمنستان در این نقشه بیشترین آمار مرگ و میر در اثر آلودگی هوا رو داره. تاجیکستان و همینطور ازبکستان و افغانستان هم از کشورهایی هستند که نقطه‌های خطرناکی رو در این نقشه نشون میدن. به گفته سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، باید ایستگاه‌هایی برای نظارت و مقابله با افزایش میزان آلایندگی در این نقاط راه اندازی بشه. به گفته ماندانا کریمی، کارشناس هواشناسی و کنترل کیفیت هوا در بریتانیا، راهکارهای استانداردی برای همه کشورها از جمله ایران در زمینه کاهش آلودگی هوا وجود داره.
اول باید عوامل به وجود آورنده این آلودگی هوا رو که منجر به مرگ و میر میشه رو بررسی کنیم. بعضی وقتا آلودگی ها منابع بیرون شهری دارن و هر از گاهی هم این آلودگی ها برون مرزی هستند، از کشورهای همسایه. برای آلودگی های داخل شهرها، اساسا تو کلان شهرها، کنترل کیفیت مد نظر یه وسایل نقلیه‌ای ایجاد بکنن که حداقل سوخت رو مصرف بکنه، مثل اتومبیل هایی که تو کشور اروپایی ساخته میشه، مثلا هایبرید ها، الکتریک موتورها. اینا اتومبیل هایی هستن که میزان مصرف بنزینشون یا کمه مثل هایبرید ها، یا اصلا مصرف بنزین ندارن مثل الکتریک اتومبیل ها. برای همین از اون طرف هم آلودگی هوا رو کمتر به همراه داره. یکی از موارد دیگه بهینه‌سازی سوخته که تو کشور خود ما اگه در نظر بگیرید از نظر استانداردهای جهانی سوختش مناسب نیست. از نظر آگاه‌سازی هم از طرف رسانه‌ها مردم رو به اون ترتیب آگاه نمی‌کنن. اینا راهکارهایی که باید در نظر بگیرن تا بتونن این مشکلات رو برای آلودگی‌های درون شهری از بین ببرن. صنایع آلاینده که داخل شهرها هست اینا رو برای شهر خارج بکنن یا از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده بکنن، فضای سبز ایجاد بکنن.
این روزها آلودگی هوا رو از مهمترین دلایل تهدیدکننده سلامت انسان‌ها می‌شناسند. در ایران وضعیت آلودگی هوا به مرحله‌ای رسیده که به ویژه در پاییز و زمستان مدرسه‌ها و گاهی اداره‌های دولتی تعطیل می‌شوند. هشدارهایی برای سالمندان و کودکان در نظر گرفته میشه که به دلیل شرایط ناسالم نباید از خانه خارج بشند. حالا سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده باید یک سلسله فعالیت‌های منظمی برای کاهش آلودگی هوا به صورت الزامی در این کشورها در بیاد، از جمله حل کردن مسئله سوخت در بسیاری از کشورهای فقیر. اما کشورهای ثروتمند و توسعه یافته هم باید پیشتر همین مسیر رو طی کرده باشند. اونها چه شرایطی رو گذروندن که حالا با تهدید کمتری از سوی آلودگی هوا روبرو هستند؟ دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، که در زمینه ارتباط آلودگی هوا با سلامت انسان‌ها پژوهش کرده، از نقش قوی قانون در این کشورها میگه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اساس زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تأثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه، اونجا هم هوا تمیزتر میشه.
چقدر امید هست که با توصیه های سازمان های جهانی، اعمال روش های صحیح و منطبق با اصول زیست محیطی و در نظر گرفتن استانداردها بشه به شرایط مناسبی رسید و آلودگی هوا رو کاهش داد؟ ماندانا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت هوا در بریتانیا، از یک نمونه موفق میگه که با همین رویه و روش ها پله ها رو طی کرده.
تو همین مطالعه‌ای که سازمان بهداشت جهانی کرده بود، دو سال پیش دهلی در رأس شهرهای آلوده جهان بود، ولی یه سری اقداماتی کردن در درون شهرها بر روی ذرات ریز معلق کمتر از 2 میکرون، و مطالعه‌ای که امسال کردن دیدن که دهلی الان در رتبه 11 قرار گرفته. اقداماتی که کردن شامل کنترل کیفیت سوخت بود، خروج ماشین‌های سنگین بود، کنترل سایت‌های ساخت و ساز بود، بستن نیروگاه‌های زغال سنگ بود. این روش‌ها روش‌هایی که می‌تونه آلودگی هوا رو پایین بیاره.
درست همزمان با انتشار این گزارش سازمان بهداشت جهانی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از امکان تعطیلی چند هفته‌ای یا یک ماهه مدرسه‌ها در زمان آلودگی هوا و پایداری هوا در فصل‌های سرد سال خبر داد. روندی که گویا سالهاست مبدل به تنها گزینه و راهکار مقابله با آلودگی هوا در کشور شده.